أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. برای سلامتی و خوشنودی و تعجیل در فرج امام زمان سلام الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب هشتمین شب از انجمن است و با لطف و عنایت و یاری خدای متعال بخش سوم از موضوع فلسفه زکات را تقدیم حضور سروران خودم خواهم کرد، که در بخش اول ما کلیات مربوط به زکات را بیان کردیم و در بخش دوم مسئله انواع و اقسام سیستم‌های اقتصادی دنیا را عنوان کردیم و اینکه جنبه‌های تئوری باید همراه با عمل و اجرا باشد تا انسان بتونه قضاوتی واقع بینانه و منطقی داشته باشد. در بحث امشب من با لطف خدا انشاءالله به دنبال یک مسئله خیلی مهم خواهم بود و آن اینه که مباحثی که در اسلام جنبه‌های اقتصادی درش مطرحه و قانونمند هست و سبب شده که بسیاری از محرومیت‌های اجتماعی زدوده شود را بررسی می‌کنم، اما نه به صورت بحث بلکه با توجه به گستردگی مطالب به نظرم آمد که از خدا بخواهیم اولا حوصله شما امشب سر نره، چون یه مقداری کار امشب متفاوت با بحثهای گذشته. ما میخواییم یه فهرست اعلام کنیم از موضوعات اصلی و زیر مجموعه های موضوعات مربوط به مسئله اقتصاد در نظام اسلامی. اگر بنا باشه ما پایه ها را به خوبی بشناسیم، مطمئن باشید که در شناخت اسلام این پایه ها که می توانند بسیاری از معضلات رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن و ما رو از یک مسیر صحیح میانبر به چیزی برسانند که من اصطلاحاً ثبات نظام اقتصادی جهان اسمشو میگذارم. اگر ما بیاید برای یک مدت کوتاهی یک مسئله رو حل کنیم و با رفتن یک نفر اساس و شالوده دوباره به هم بریزه، این فایده ای ندارد. ما باید به دنبال یک اقتصاد ماندگار باشیم، همونطوری که به دنبال یک اعتقاد ماندگار هستیم. برای اینکه بعضی ها ممکنه فرصت نکنند بنویسند و خاطرام، من آدرسی رو تقدیمتون می کنم. تمام این آدرس هایی که میگیم از کتاب شریف تفسیر نمونه است. اگر گفتیم جلد مثلا دوم صفحه 157، باید بدونید جلد دوم از تفسیر نمونه صفحه 157 مرادمونه. در مجموع میخواییم از تمام جلدهای این کتاب نکته هایی رو استخراج کردیم به اطلاع شما برسونیم. ببینید آیا واقعا اگر یک دین، یک مکتب، یک جامعه ای رو بخواد بسازه که این همه نکته درش رعایت شده و دیده شده است، میتونه واقعا اون جامعه رو اداره کنه؟ و هنوز هم میخواییم بگیم که سیستم تئوریه و قابل اجرا نیست، در حالی که ما تونستیم به اینجا برسیم که در بحث مربوط به اجرا وای در زندگی خصوصی خودمون هم به نتیجه مطلوب رسیدیم. یعنی آثارشو دقیقا میتونیم در زندگی خودمون احساس کنیم. حالا یه بحث کلی باز میکنن به نام نظام اجتماعی اسلام. در این بخش یه بخش جدیدی رو باز میکنن با عنوان بخش مسائل اقتصادی. یعنی اگر ما مسائل اجتماعی رو بخوایم بررسی کنیم، ابعاد بسیار گسترده دارد. یکی از این ابعاد بخش مسائل اقتصادی. در این مسائل اقتصادی ما 9 تا موضوع رو می‌بینیم مورد توجه اسلام قرار داده. این 9 تا موضوع چیا هستن؟ 1. مالکیت در اسلام و انواع آن. یعنی هم مالکیت رو میخوایم بشناسیم، هم انواع این مالکیت رو تشخیص بدیم. 2. نحوه ارزش گذاری در اقتصاد اسلام. هر جای دنیا معروفه که برای اینکه میخوان قیمت و ارزشی برای چیزی انتخاب کنن، بر اساس یه سیستم خاصی اون قیمت گذاری ها و ارزش گذاری ها انجام میگیره. در اسلام هم واقعا چنین مسئله‌ای وجود دارد. 3. منابع طبیعی ثروت. آیا واقعا اگر ما بخوایم در یه جامعه‌ای از مسائل طبیعی برای اقتصادمون کمک بگیریم، راهی داریم یا نداریم؟ 4. یه برنامه داره اسلام به عنوان مبارزه با تمام ریشه های مفاسد اقتصادی در جامعه که در رأس اونها مسئله ربا و رشوه قرار دارد. رباخاران و رشوهخاران رو اسلام مطرح میکنه، آثار سوءشون رو میگه نتایج بسیار بدی که اینا به وجود میارن بیان میکنه و اصولاً پایه‌گذار یه مکتبی است که نشون بده بعضی از حرکت‌های اقتصادی در زندگی مردم میتونه کارشکن باشه، میتونه فلج کننده اقتصاد به حساب بیاد. و اگر ما بخوایم یه جامعه سالم داشته باشیم، به همون اندازه که اهمیت باید بدیم به منابع تولید ثروت، باید مراقب باشیم که مضرات ثروت را هم مهار کنیم. پنجم، مبارزه ما ثروت اندوزی در اسلام. خب خیلی ها هستن پول رو دوست می‌دارن، آیا واقعا داشتن پول به عنوان یک مسئله مخالف با اجرای قوانین اسلامی سرمایه‌داری مخالفتی با شده یا نه؟ باید بدونیم. ششم، انفاق و صدقه. بشری که یاد می‌گیرد در یک نظام صحیح منطقی هم صدقه بدهد و هم انفاق کند، آیا میتونیم با این جامعه ما اقتصاد بیمار رو از رکود نجات بدیم و یه اقتصاد سالم رو پایه‌ریزی بکنیم؟ که بحث‌های خیلی گسترده و وسیعی رو در اینجا میتونیم عنوان و مطرح بکنیم. هفتم، معاملات یا به تعبیر دیگه خرید و فروش‌هایی که مردم در زندگیشون دارن. هر کسی رو می‌بینی به نیازهایی که داره توجه می‌کنه، باید چیزهایی رو بخره و چیزهایی رو بفروشد، کالایی رو عرضه کنه و کالای عرضه شده ای را بخرد. این معاملات در اسلام یک قانون داره، برنامه دارد و تمام احکامش یکی پس از دیگری ذکر شده. هشتم، ارث و احکام آن. اگر ما بخواهیم یک جامعه را از نظر مالی تأمین کنیم، یکی از راه‌هایی که میتونه تأمین کننده نیازمندی‌های اقتصادی جامعه باشه چیه؟ مسئله ارث. بخش‌های بسیار جالبی رو ما در مسئله ارث و اسلام می‌بینیم که پیش‌بینی شده. این هشت مورد و بالاخره نهمین مطلب در بحث اقتصاد اسلامی، مسئله کار و ارزش آن از نظر اسلام. در این نه تا قسمت ما میخوایم آرام آرام ذهن شما رو مشغول کنیم و باورمون بیاد که حقیقتا اسلام یه برنامه داره. سر بحث معلومه، وسط بحث معلومه، انتهای بحث مشخصه، کادر دارد. اینطور نیست که به حالت مضطرب و پراکنده ما یه چیزهایی رو بگیم و مردم هم بخواهم بگن خب اسلام همینه، از نظر اقتصادی فکر کرده یا نکرده. حالا یکی از این بحث ها رو من به عنوان نمونه انتخاب میکنم، شروع میکنم درباره صحبت کردن، آدرس ها رو میگم، شما ببینید که اگر ابعاد بحث با همین شکل دنبال بشه، آیا ما میتونیم به یه نتیجه مطلوب از بحثمون برسیم یا نه؟ اضافه بر این که امشب ما یه شیطان هم بله در کنار بحثمون داریم و امیدواریم انشاءالله خداوند کمک کنه که با این صدای شیطانی هم بتونیم درگیر نشیم. بله، چون بعضیا بناشون به اینه که یه وقت درگیری به وجود بیارن و لجبازی کنند، حالا انشاءالله که با ما لجبازی نخواهد کرد و امیدواریم اگر فرصتی باشه و میتوانند یه جوری به اینا تذکر بدن که صدای موسیقی رو کم بکنه. یه صلوات بفرستیم. در بحث ارث ببینید چه مشکلی وجود داره و چه نکته هایی رو اسلام پیشبینی کرده. ارث پدر و مادر، جلد سوم صفحه 292، یک حکم اخلاقی درباره تقسیم ارث. ما یه سری بحث های واجب شرعی داریم و احکام دینی که میگه واجب است این عمل را انجام بدهید یا حرام است اگر انجام دادید. این چیه؟ حکم دینه. یه جاهایی میاد بحث رو میکشونه تو مسائل اخلاقی، میگه حق دارید شما قصاص کنید اما اگر عفو کنید بهتر است. این معناش این نیست که عفو به عنوان یک دستورالعملیه که شما در بحث قصاص حتما باید رعایتش کنید، نه، یه بحث اخلاقیه. یا در همین بحث ارث می‌فرماید ما یه طبقاتی از مردم رو داریم که اینا طبقه اول به حساب میان، وارثه‌های دست اول هست. مثل کیا؟ مثل همسر، پدر، مادر، فرزند، اهم از دختر یا پسر. اینا چی هست؟ طبقه اول هست. اصطلاحاً میگن تا زمانی که اینها باشن ما حق نداریم به سراغ دیگران بریم، اینا مانع به حساب میان. اما خب حالا اگر اینا ارث گیرشون آمد آیا فقط به خودشون اهمیت بدن؟ در اسلام یه حکم اخلاقی مطرح میکنه، میگه بهتر از اونهایی که ارث بهشون میرسه به اونهایی که اگر اینا نبودن ارثشون میرسید هم توجه کنن. یه مثال عملی براتون بزنم. یه دوستی داریم ما، این بنده خدا از اهالی کربلاست، فرزندان مرحوم آقای کسائی معروف کربلایی بودن. چهار تا از برادرهای این بنده خدا را صدام به یک وضع بسیار بسیار عصبانی به شهادت رسانید. حالا نمیخوام دقیق تر بگم که نه شما تحملشو دارید بشنوید و نه من واقعا تحمل دارم همشو بگم، همینقدر اشاره میکنم که این چهار نفر رو مثل بسیاری دیگه از افراد تو گول چرخ گوشت خورد کنی خورد کردن و چرخ کردن. حالا با چه مصیبتی واقعا؟ خب اینا بندگان خدا بچه هایی داشتن، همسر داشتن و وقتی که مسئله به حساب فرار کردن مردم از عراق مطرح شد اینا از عراق فرار کردن، اونا رو نگه داشتن نگذاشتن و گشتن. قاعدتاً چون اینا ها قبل از پدرشون به شهادت رسیدن، بله، از پدر ارث نمیبرن، بله، و چون نمیدونیم کدام یکی از این برادران زودتر از بقیه به شهادت رسیده، کیفیت معلومه اما زمان اینکه اینا کی به شهادت رسیدن مشخص نیست. پس نمیتونن برادر در صورتی که ارثی ازش باقی مونده، بله، مشخص بشه که غیر از همسرش و فرزندش از کی میتونه ارث ببرد یا ارث به چی بده. اینا یک بحث در همریخته عجیب غریبی داشتن، ولی معلوم و مشخص بود که اگر برادر قبل از پدر از دنیا رفت ارثی از پدر نمیبرد، از مادر ارث نصیبش نمیشه. بعد از اینکه صدام به جهنم واصل شد که خدا لعنتش رو به تمام معنا شامل حالش بکنه و به آبروی امام زمان آن به آن لعنتش رو بیشتر هم بکنه نسبت به صدام، اینا یه تلاشی کردند و رفتند و آمدند، یه مقداری زمین و خونه و امکانات و شرایط اونجا داشتن، خواستن بفروشن. با من مشورت کرد، گفتن اسلام میگوید که برادرهای شما ارثی از پدر و مادرشون نمیبرن، اما یه قانون خدا داره و آن اینه که میفرماید اگه اینایی که ارث بهشون میرسه به اونهایی که اگه بودن ارث نصیبشون میشد و الان نیستن یه چیزی تبرعاً کمک کنن. این یک حکم اخلاقی اسلامه، اگه میتونید این کارو بکنید. جالبه ایشون اقدام کرده و میخواد عکس العمل رو ببینن و اونا حالا فکر میکنن که واقعا چی هم صاحب ارث هم و باید نشون داده بشه. ما مثل شما میخواد خواستم ایشون گفتم بنده خدا این وارثه های موجود دارن از سهم الارث خودشون اضافه بر وظیفه شرعی به شما میدن. قدیمی ها میگفتن عرض کنم اسب پیشکشی رو که دندونهاشو نمیشمارن. این آقا بسیار آدم متدینی، آدم فوق العاده دقیق، منظم، حساس و دلش میخواد یه خدمتی به این بچه های برادرهاش بکنه که خب حالا بالاخره نیستن، اما عوضی تو ذهن اینا رفته که نخه ما هم ارث میبریم. تا ما اومدیم این مسئله رو از تو ذهن اینا بیاریم بیرون چقدر زمان بود بحث شد، هنوز هم میگوشه دلشون انگار ناراضیه. آیا واقعا این وظیفه دارد که از مال موجودی که به دست این آمده به اندازه‌ای که خودش ارث میبرد به بچه برادرش هم همون مقدار ارث بدهد؟ کجای اسلام چنین چیزیه؟ یه حکم اخلاقی درباره مسئله تقسیم ارث جلد سوم صفحه 276. نقد استدلال بعضی از فقها در مورد ارث در جلد 17 صفحه 270. ابطال نظام مؤاخات در حکم ارث و مانند آن. برادر آیا از برادر ارث میبرد یا نمیبرد؟ در قانون قبل از اسلام و جاهلیت قانون بود که حتی برادر از برادر ارث میبرد، ولو پدر هست، مادر هست، همسر هست، فرزندانش هم هستن. یعنی بچه ها میبینن عموشون هم آمده، بله میگه یا الله سهم من هم بدید. اسلام میفرمایه ما نظام مؤاخات و برادری رو برداشتیم تا زمانی که اولویت هایی وجود دارد بقیه باید برن عقبتر قرار بگیرن. اگه خدا نکرده انشاءالله وضعی اول مردن، نوبت میرسه به دسته دوم، بله اونا بیان جلو. ولی الاقرب و یم نول ابعد تا زمانی که نزدیکتر هست چراغی که به خانه رواز به مسجد هم حرام میشه. چرا ارث مرد دو برابر زنه؟ شما میبینید آه چه جنجالی را انداختن در گوشه و کنار که چه حقی داره اسلام بیاد به زن اهانت کند؟ اسلام زن را نادیده گرفته، حقش را ضایع کرده. کجا آقا؟ ضبط کن، تون نرو. اون نظامی که آمده بحث ارث را مطرح کرده، اونی که آمده حدود و مشخصات گذاشته، حتما دلیل و فلسفه خاصی هم برای مسئله توزیع ارث دارد. چرا به فلانی بدیم، چرا به فلانی ندیم؟ چرا این مقدار برای مرد باشد، اون مقدار برای زن؟ قانون داره، فلسفه دارد، حساب داره. بارها و بارها روی منبرها این مسئله بیان شده است که اگر زن نصف مرد داره ارث میبرد، شما بیاید بشینید واقع بینانه قضاوت کنید. خب مرد باید حتما نفقه همسرش را هم بدهد، باید حتما صداق یا مهر همسر را هم بدهد. نفقه یعنی چه؟ نفقه یعنی خوراک، پوشاک، مسکن. با کیه؟ با مرده. مهریه این زن را که باید بدهد، از خانه شوهرش هم که این زن چیه؟ ارث میاره، در عین حال جهیزیه هم نصیب شده. اینطور نیست؟ در عین حال اگر یه جایی خدای ناکرده یه مشکلی برای اینا به وجود آمد، اختلافی بینشون شد، باید این بنده خدا نفقه رو بده برای که زن را طلاق داده است تا زمانی که بتونه دوباره همسری پیدا کنه و سر و سامان بگیرد. از اون گذشته اگر این خانم زحمت کشید و کار کرد با دسترنج خودش و درآمد پیدا کرد، درآمد مال که آره خودشه. خب شما بیاید اینا رو حساب کنید، ببینید این همه درآمد یک جا داره جمع میشه، خرج هم ندارن. بگه میخوام لباس، میگیم که لباس با مرده، خوراک با مرده، مسکن با مرده. اونو خواهی چکار کنن؟ بعضیاشون، نه شما این رو فکر کنید حالا بخواهیم همه رو بگیم، نه، بعضیاشون هرچی پول دارن در سبز میدون از این حلال زرده هست. چی بهش میگید شما؟ طلا ها؟ از این زرده میگیرن تو دستشون، تو سرشون، تو گوششون، نمیدونم گردنشون بکنن. خدا نصیبشون بکنه، ما هم پشیمون نمیشیم، ناراحت نمیشیم، خدا زیادش هم بکنه. اما حساب نمیکنه که من دارم جهیزیه میبرم، ارث میرم میاد، مهریه بهم میدن، نمیدونم نفقه دارم، هیچی خرج اسلام رو دوش من نگذاشته. حالا اگر به من میگه نصف مرد ارث بگیر، اینجاش رو فقط نگاه کنم، چرا اون 2000 تومن من 1000 تومن؟ که خب اون باید مهریه بدهد، شما مهریه رو میگیری، اون باید جهیزیه را بخه بدهد، دختر داره جهیزیه را میاره. اینا خرج نیست؟ حضرت عباسی اگر بناوشه یک دختر از خانه پدرش میخواد جهیزیه بیاره چقدر میاره؟ حالا بعد از شهرها باز اینجا یه نظاری توقف دارن، مشکل کمتر باشون هست. بعد از شهرها مثل اصفهان میگن که اگه میخوای جهیزیه حسابی گرفت بیاد و هر چه هست و نیست از تو خونه پدرزن برداره بیاری، چرا کن؟ رو سپاهانی بگید، بروندن اصفهانی بگید که وقتی بابا یه بیچاره شده عروسی دخترش میشه، میبینه که باید سفت دسته های آسینش های نخی چیزی ببنده که وقت کل بکن نمه یاد آدم برن، هر کس رو نیست جارو میکنن میگن دوستیه که روز انگار میداره به زندگی میاد که جاها قارت زده جنگ زده چرا بره؟ میگیم آقا چیزی نیست، یه جهیزیه دادیم، اونا به حساب نمیکنه روش. فقط این که میگوید ارث مرد دو برابر زن است را میبیند. اسلام میفرماید برید بشینید منطقی فکر کنید، ببینید حضرت عباسی وقت اگه کسی بخواد اعتراض بکنه که مرد که این همه خرج انداختید گردن من نصف بیشتر به من دارید میدید. بله؟ که چی؟ همین جایزه خب این دیگه
رسم اسلامی است، مگر
رسول خودت فرق با حضرت زمان اصلا ولی حق ما فرض رو گذاشتیم بر این که جهیزیه را هم ببرن دیگه بالاترش، پس اینا داره نصیبش میشود. اگر دنها شد صداق و مهریه شد درخواست بکنه از شوهر میتونه بگه نمیدن؟ باید بده دیگه بهش، مال خودش هم هم تازه میگه اگر مهریه شد شما حق دارید که مهریه و خمسشو ندید، معاف نکرده، معافیه از خمس در مهریه که گرفته، هبه هایی که شوهر میکنن، میگن اکثر فقها میفرمایند اگر هبه ای که همسر به همسر میده مرد به زنش، بیشترشون میفرمایند اینا خمس ندارن، مرد باید چه کنه؟ مرد باید خمس بده، نفقه بده، هم همه هزینه ها رو هم به گردنشه. تازه بعد میاد نشه خرش رو میچسبن، بابات نماز نخونده چه کن؟ نمازهای واجب قضا شده بابا هم به گردن پسر بزرگتر باید بخوانی، که خود انصاف بدیم. بحث مفصلش اگر کسی بخواد ببیند در جلد سوم تفسیر نمونه صفحه 290 بحثی داریم آنها به نام عرب تعصیب که جای صحبت زیاد داره، جلد سوم صفحه 304 بناء ارث چیست؟ در جلد 17 صفحه 198 ارث در نظام قوانین اسلام آمده دقیق بررسی کرده. یک فرد خدای ناکرده اگر از دنیا رفت چه کسانی میتونن وارث او به حسابیان و هر کدام چطور و چقدر ارث میبرن؟ آیا میدانید سخت‌ترین جاهایی که یک مرجع تقلید را میشه باش آزمایش کرد دو جای بحثه اسلامی است؟ یکی در احکام ارث، یکی در مسئله احکام زنان. اونقدر سخت است این دوتا برنامه که میگن اول برید یه دو سوز سوال درباره مسائل مربوط به ارث ازش بکنید، اگه تونست از توش در بره معلوم شه این تونسته به فقاهت درسد، اگه دیدید داره میماند حساب 2014 از درسش در رفت، نمیدونه که ما میگیم یه هشتم اعیانی نصیب زن میشه و یک ششم نصیب پدر، یک ششم نصیب مادر، پدر و مادر یک ششم میبرن، بقیه کما فرزند الله مرد دو برابر زن. یعنی که حالا ما از کجا ببینم کلمه اعیانی چیه؟ یه هشتم اعیانی یعنی که اگر یه زنی آهسته بدونه اینکه بدونن اومده با یه مردی ازدواج کرده که اون مرد زن قبلی داشتن، اگر بنابشه اون مرد از دنیا رفت این زن دوم از شوهرش چقدر ارث میبرد؟ آیا نه یه هشتم جدا باید بشمدیم جواب اسلام رو بگیریم که نه، اگه بر فرد چهار تا یا بیشتر هم باشن هشتی که اعیانی چی میشه؟ تقسیم میشود بین تمام تعداد. حالا بحثای مختلف جلد هفتم صفحه 265. ارث یک حق طبیعی قرار داده شده در اسلام. بسیاری از مکتب‌ها دارن کم کم این قانون رو از ذیل خودشون می‌ذارن کنار. آقا هر کس هر چه توانسته در زندگی از مسائل مادی بهره برده، وقتی از دنیا رفت دولت ها میشن مالک اصلی این سرمایه ها، اجازه نمیدن دیگه کسی بیاد تو قضیه ارث. برعکسش هم یه عده هستن که میگه آقا چه دلیلی داره که فقط رده اول رو ما ارث نشون بدیم؟ اینا دیگه از اون پول انداختن. میگه تمام بستگانش مثل برادرها، خواهرها، عمه‌ها، عموها، داری‌ها، نمیدونم خاله‌ها، همه اینا رو چیکار میکنیم؟ بهشون یه سهم میدیم. خب چی دیگه گیره اینا میاد؟ اسلام یه قانون گذاشته میگه این ارث حق طبیعیه و حق طبیعی افراد خاصن که نصیبشون میشه. در جلد سوم صفحه 285 در میان ملت ها و اقوام گذشته آیا ارث بوده؟ ما میبینیم قبل از اسلام معنای ارث وجود داشت، اما اکثر قریب به اتفاق مسئله ارث به این شکل حل میشد که اگر دختر بود و پدرش از دنیا میرفت اموال این پدر را جمع میکردن، و اگر مردی حاضر میشد با این دختر ازدواج کند تمام اموال پدر را یک جا میدادن به این داماد. بله داماد به قول خودمون سویه شنگار میگذاشت داخل یک قوطی پر از روغن از اون 17 کیلویا، از همین اون که دیگه سویهش حسابی جذب میشد. رضا اومده بودن راه هم افتاده بودن، هر بدبختی از دنیا میرن میشتن ببینن دختر داری یا نداری. دختر دارد باش ازدواج میکردن، ثروت وقتی به اون منتقل میشد دیگه این زن حق نداشت ثروتی که از پدرش به شوهرش رسیده را مطالبه کنن. مرده پورا رو دریافت میکرد، یه چند سبایی هم عیاشیاشو میکرد، رهاش میکرد اینا، نه طلاقش میداد که بتونه بره با مرد دیگری ازدواج کنن، نه رهاش میکرد که اقلا خودش باشد و خودش بدون طلاق بره از خونه من بیرون. و گاهی اتفاق افتاد تا 100 تا همسر اینطوری یک نفر پیدا میکرد. این اونه که بوده شرایط بهتری داشتن و قدرت و زور و شرایط اینطوری داشتن، میبنن تو خانواده ها دخترهای بیچاره بینوار رد داشتن میبنن نرمال که ما میخواهیم اینا ازدواج کنیم، قبرش رو زب میکردن. اونایی که نمیدونن چرا اسلام گفت 14 همسر، اینجا یکی از جاهاش اسلام آمد بیبندوباری و بیکش و پیمون بودن ازدواج های مرد با دختران را قیچی کرد، گفت حد اکثر شما با شرایط خاص میتوانید با 4 نفر از اینا ازدواج کنید و باید برای سهمی که از اونها میاد به خانه شما خودش رو شریک کنید. یعنی شما باید مهریه بدید، ارثی هم که بهش میرسه مال خودشه، نمیتونید ارثش رو تصاحب کنید، نمیتونید مهریهش رو قرض کنید. وقتی دیدن دیگه این بخور بخور دیگه در کار نیست، بعد دیدیم یواش یواش به جایی رسید که گفتن نمیشه حالا همین یکی هم نداشته باشیم. اونی که میگفت 100 تا وقتی دید ها حالا باید چیکار کنه؟ مهریه بده، هست باید حتما پول خرج کنه، از ارث هم که خبری نیست، تا کی از دنیا بره تا حشیش اعیانی نصیب این شوهر بشه گفتن خیر، بهتر اینه که ما ازدواج رو دلش رو چکا کنیم ببندیم یک زن، اونم بعضیشون با اکراه همین یک زن رو هم انتخاب میکردن. یعنی اسلام آمد با یک طرح قشنگ زیبا و عنوان کردن یک مسئله کاملا عقلانی جلو به بیبندوباری های بیبندیگه و عیاشی های بی حساب بعضی از مردان قدرتمند زورگو را گرفت. خب یه گوشش به کجا برمیخورد؟ به مسئله ارث. اسلام فرمود ارث مال کیه؟ مال اون کسیست که مستقیم به مکه داره وصل میشود، فرزندش، همسرش، پدر و مادرش. خلاص شد جلو به خیلی مسائل اسلام با این قانون گرفت. کجا داریم مراجعه بکنیم؟ برای اینکه آیا ارث در میان ملت‌های گذشته و قبل از اسلام هم بوده یا نه، جلد سوم صفحه 286. ارث بعد از وصیت و دین اسلام باید یه قانون دیگه گذاشت. ببینید هر نکته که میخوام بگم میدانهای بسیار رو میشه باز کرد. نمیخوام به این سادگی بگیم آقا یه اقتصاد خلاص شد رفت. نه، اقتصاد یعنی ریزکاری ها را دیدن. میگه یه فردی از دنیا میره، خدایی رو کرده یه انباری ازش میمارن، قبل از آنی که وارث بیاد خودشو بندازه روی این مال، میگن اول ببینید قرض دارد یا ندارد، اول قرضش باید ادا بشود. دین مقدم. وصیت کرده است یک سلس از مالم را میخوام این موارد رو روش قلق عمل بکنید. اگر وصیت کرده یک سوم از این مال مال خودشه، باید برید اول وصیتش رو عمل بکنید. اگه چیزی تهش ماند، اون دو سوم باقی مانده رو میتونید شما تقسیم بین خودتون بکنید. قانون گذاشت. فرمود امتیازها در قوانین بین المللی اسلام رو برید بشینید فکر کنید تا باورتون بیاد تا جایی اسلام دقت کرده که حتی کوچکترین ظلمی در حق طلبکار هم نشود. گفته اول طلب طلبکار رو بدید، اگه چیزیش مون ببرید برای خودتون تقسیم کنید. پس بنابراین ارث معمولا بعد از انجام دادن وصیت‌های مگه تا یک سوم. یه نکته رو من اینجا بیان بکنم بد نیست. اگر یه بنده خدایی بیش از یک سوم از دارایی های خودش رو وصیت کرده، آیا وارث حق دارد که به همش عمل کنه؟ می‌فرماید با دوسیه اخلاقی وظیفه ندارن که بیش از یک سوم را بهش عمل بکنن، اما می‌فرماید اگر براشون مقدوره و توانشو دارن، یعنی آدم های گردن گروند پرداری هست و یه ارث هم بهشون رسیده، نیاز چندانی هم به این ارث ندارن. حالا اگه بنا شد یه مقداری اضافه هم اون برداشته از سلس برای خودش در نظر گرفته، با رضایت وارث میشه چکار کرد؟ بیش از سلس را هم مطلب کرد. اما که نه، بدون وصیت از دنیا رفت. ما وقتی به افراد بگیم آقا وصیت کنیم که خودت بمیری، باش من بمیرم، یه چه فرقی میکنه؟ آخرش که هم من مردنی هم شما مردنی، همه اون باید بمیرید. اما من میخوام بگم اسلام مسئله ارث را به ما پیشنهاد کرد تصمیم روش بگیر و قبل از آنی که فرصت از دست بره و بدون وصیت از دنیا بری که هیچ گونه تصرفی در اموالت نمیتونی بکنی، یک سوم از مال تو خودت وصیت کن. در وصیت نوشتن معناش نیست آدم میخواد بمیرد، معناش اینه که من میخوام تکلیف خودم و اطرافیانم روشن کنم، دعوا به وجود نیاد، درگیری به وجود نیاد، اینا از من طلبکارن، اینا رو من به من بدهکار هستن، مبلغای طلبکاریشون، مبلغ بدهکاریشون چی کجا دارن؟ دیدم بنده خدایی برده بودندش برای قصر رو آماده شدن برای دفن، دیدم یه مینیبوس وایساد، یه دستوش نیستن بیرون تو سرش رو میزنن، بابا بابا شما کی هستید؟ گفتن ما بچه های همین فهمیدن بعد از اینکه بنده خدا مرده فهمیدن یه مینیموس آدم دیگه هم وارث دارد. ریختن آمدن خب یکی دو تا سه تا این بچه شهرون نمیدونم از اون دخترشه اون پسرشه این همسرشه. گفتن خیلی خوب حالا باید چکار کنن؟ بالاخره این پسر با اون پسر هر دو پسر کی هم؟ این پدر هم. حالا ولی در تمام مدت عمرش یه جور عمل کرده که دست راستش از دست چپش خبردار نشده و جالبیه از تعجبی بوده که بعضی از زنها به قول قدیم یا مو از ماست میگشن چقدر این ضریب عمل کرده بوده که حتی نتونستم بفهمد که این در زمان حیاتش همسر دیگری هم داشته. شیشتون حواستون جمع کنید کلا سرتون نره. ما مردا بله تحت نظر شما و در عین حال باید مواظب باشیم که تهمت نه، بدبینی نه، چون یه عده از اون میدوزن لجبازی و خیرسری و عرض کنم تهمت رو یا اگه از تو بدن اونقدر این بدبخت رو تو منگیره میدادن که اگه خواست آب بخوره به بالا نگاه کرد میگه آب باش وعده کرده بروی پشت با برو بخواه آب بخورم کجا بودی؟ خب تو ترافیک گیر کرد ها معلوم میشه یه خبر یه جایی بوده. راه تهمت رو ببندید اما در عین حال مراقبت بکنید که زندگی بر اساس و قانون اگر جلو رفت همه جا حسابش دقیقه. نه هم یکی ارث خویشاوندان از یک دیگر. آیا خویشاوند ارثش به خویشاوند میرسه؟ فرض میکنیم برادرها و عموها، عمه‌ها، داییها، خاله‌ها وجود دارند. آیا میتونن اونها هم بیان تو رده ارث گیرنده ها؟ بگیم چه مادری دارن؟ خدا به آبروی امام زمان نخواد برای هیچ کس که یه همچین مقداری در زندگیش به وجود بیاد. در شهرهایی که زلزله اتفاق میفته سیل میاد یه ادرا از بین میبرد انفجار میشد و مردم گروهی کشته میشدن. گاهی وقتا از یه خانواده حدود 50 نفر یک نفر با بینیم خیلی سخت. سلامات عنایت کنیم. یک نفر باقی میمان. خب میگفتن برادر داره نه، عمو داره نه، دایی داره نه، فرزند داره نه، همسر داره نه، همه شون مردن، همه از دنیا رفتن. پس کی هستی تو؟ نوه عمو. این نوه عمو از اینا باقی مونده است. و چکار کرد؟ میشود که ارث همه را جمع کنند دادن به این یک نفر، چون وارث دیگری که مانع باشد وجود ندارد. اولویت خویشاوندان به حساب ارث خویشاوندان از یکدیگر در جلد هفتم صفحه 259. اولویت خویشاوندان نسبت به دیگران در مورد ارث جلد 17 صفحه 206. یک سوم از اموال برای بهره‌مند نمودن دوستان، آشنایان و اطرافیان جلد 17 صفحه 207. دو سه مورد دیگه هست من بخونم اردم رو جمع کنم. ارث برادران و خواهران جلد 3 صفحه 296 و صفحه و جلد 4 صفحه 236. سهم الارث همسران نسبت به یکدیگر در جلد 3 صفحه 295. از 9 موردی که ما اول بحث بیان کردیم یه موردش مسئله ارث بود. این همه ریزکاری درش اسلام مطرح کرده است. آیا یک نظامی که در بحث ارث این همه دقت و ریزکاری دارد میتوان گفت که در مسائل مهمی که ممکنه دو نفر با یکدیگر را مواجه قرار بده بی تفاوت از کنار قضیه میگذره و مسائل مالی رو نادیده گرفته است؟ خب بیاید بررسی کنید، مقایسه کنید، برید با اقتصاد یک آدمی که کمونیست، یک اقتصاد یک آدمی که فرض کنید بردوان یک مسیحیه، بگید آقا من یه ارث رو میخوام تقسیم کنم، یه رو تقسیم کن، ببینید چجور تقسیم میکنه. همه رو بیارید به اسلام رو بگید تا هم تقسیم کن. بله؟ ببینید کدومشون قشنگ در تقسیم میکنن، کدومشون منصفانه تر حرف میزنن. خدایا به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاه حضرت عمد میدیم به ما توفیق بده اون چنان که دین تو به ما آموخته از زندگی کنیم، نه اون چنان که خودمان میخواهیم دین را تعریف کنیم. اما ذکر مصیبت، امشب شام هشتم این محفل هست، اجازه بدید از همین جا من دلهای شما بزرگواران رو ببرم کنار حرم با صفای امام هشتم آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و الثنا.